بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین. اللهم اجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم صل على محمد وعلى محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقیم فی المحاسن و غیره ورد مستفیزن عن ابی عبد الله الصادق علیه الصلاه و السلام حدیث فی حلال و حرام تاخذه من صادقین خیر من الدنیا و ما فیها من ذهب او فضت. خدای بزرگ رو من شاکرم که توفیقی داده در این جمع مستطاب که مصداق فیها مذاکره العلم حاضر بشم. از صدیق گرامیم حضرت آقای عصاری هم تشکر میکنم که این فضا رو برای ما ایجاد کردن و شما دوستان بزرگوار که در واقع در روز تعطیلی حوزه اینجا حاضرید. علالله اجرکم و لله درکم. فرصت کوتاهی است که در نظر گرفتم معذرتون باشم، مخصوصا شاید سوالی پرسشی باشه اونها رو هم من جواب بدم. بذارید از یک بحث کلانی شروع کنم که به کار هممون میاد. میدانید که همه مکاتب، همه مسلحان، کار به مسلمان و غیر مسلمان و خدا باور و ناخدا باور نداره. وقتی تحقیق میشه، دقت میشه، با مقوله علم و مقوله پژوهش، مقوله آموزش و پژوهش رفتار مثبت داشتن. مخصوص اسلام هم نیست، شما هر شخصیت مصلحی رو نگاه کنید به علم، به عالم احترام گذاشته، به پژوهش، حالا به همون معنای، چون هفته پژوهش هم هست، تحقیق نوشتن احترام گذاشته، به پژوهشگر احترام گذاشته، اینا رو دیگه میدونید. ولذا اسلام مؤسس نیست در این باره، تأسیسی که اسلام تأسیس کرده باشه در اصل نداره. ولی رفتار اسلام یه رفتار ویژه است. حالا نه ای که من طلبه هستم و روحانی هستم و شما هم از فضلا، هممون مسلمان، میخوایم ستایشگونه یه چیزی بگیم. نه، اصلا فرض کنید اینجا نشستیم، یه چند دقیقه اصلا هیچ دینی نداریم، میخوایم داوری کنیم، یه داور بی‌طرفیم، اصلا جانبدارانه نمیخوام صحبت کنم. ولی با همین فرض که فرض مهمیه، رفتار اسلام یه رفتار ویژه است، عجیبه. چه وقتی که ستایش از عالم پیش میاد، علم، آموزش، ارزش علم، ارزش دانش آموزی، طلب دانش، چه دو دفعه بحث پژوهش میاد، اصلا رفتار عجیبیست. جالب اینه که هنوز رو دستش نیومده. بنده ادعام اینه، حاضرم هستم برای این ادعا کرسی بذارم، چون مسئولیت کرسی آرام دارم، حاضرم کرسی بذارم رو این بحث، صدام پخش میشه، میره این بر اون بر، چند هزار نفر میشنون، من ضبط که میکنم، میره واقعا حاضر مناظره هر که هرچی بود که بگه رو دست اسلام اومده. حالا چه از قرآن شروع کنید چه از روایات، فرق نمیکنه. در قرآن وقتی که بحث دانش و علم مطرح میشه، حالا پژوهشش که باز یه اوج دیگه ای داره، حالا بعد عرض میکنم، در روایات وقتی که باب العلم، باب التعلیم، معلم، متعلم، مثلا این روایات رو شما دیدید، ملاحظه کردید که وقتی طلبه علم، طالب علم میره، مثلا راه میره، فرشتگان بالشون رو پهن میکنن زیر پای عالم. روایت امام عسکری اگر اشتباه نکنم، اوائل جلد دوی بهار، و میگن پا رو بال ما بگذار، پا رو بال ما بگذار. حالا به تعبیر امروزی ها بگیم یه بیان سمبولیکه. اولا فرشتگان بال دارن ندارن، میدونید که محل بحث بین فلاسفه و متکلمین و محدثین متکلم، حالا متکلمین خیلی دخالتی نداشتن، محدثین اصرار دارن که فرشتگان بال دارن، همین بال، حالا منتها خیلی لطیف، و بعضی هم میخوان میگن اینا مجردن، بالی مالی چی ندارن. حالا اوناش بماند، خیلی هم دانستنش هم مهم نیست، شب اول قبرم نمیپرسن از ما. این حتی اگر واقعا هم این کارو بکنن که قدری لغو مینماد، حالا یه طلبی رفته ماس بخره بیاد، هی فرشته بال پهن کنه زیر پاش که ثم مازا بعد هازا، اما میخواد بگه که آنچه که مثلا سمبول قدرت فرشته است، بال سمبول قدرته، تو پرندگان سمبول قدرته دیگه، میره زیر پای عالم، یعنی عرش او میشه فرش عالم، عرش او میشه فرش عالم. و همینطور نگاه به سیمای عالم عبادته، نگاه حتی تو بعضی از تعابیر دیوار خانه مثلا عالم عبادت، دیوار خانه. من یاد کنیم از بزرگان، خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر احمد احمدی رو، ملایری، شنیده بودم یه موقع جلسه با هم بودیم، ازش پرسیدم که ما شنیدیم شما می رفتید مثلا با عاشق یحیی انصاری و دیگران مثلا دور خانه علامه نگاه به دیوار می کردید، بر می گشتید، این درسته؟ چون شنیده بودم اینا این کارو می کردن احتراماً للعلم و الاستاذ. ایشون به نظرم، یادم هم رفته، حالا دارم دقیق حرفای ایشون رو، گفت که نه به این شکل نبود، ولی تو اون کلاسی که ایشون درس میداد گاهی که مثلا نمی اومد یا مثلا دیر میشد اینا، ما دور کلاس میگشتیم و به احترام استاد مثلا یه ابراز ارادتی میکردیم. خب اینا ریشه های اینو نیشه های دینی داره، نصوص دینی ما اینا رو تعیین میکنه. تو پژوهش که میاد، حالا هفته پژوهش هم هست، به کار شما هم یواش یواش باید مربوط بشه، این دیگه عجیب و غریبه. نون و قلم و ما یسترون، قرآن دیگه. حالا شما بگو منظور از قلم فقط این قلم نیست، بسیار، ولی اینم هست. و ما یسترون فقط نوشتن نیست، ولی خب نوشتن هم ظاهر قرآن دیگه. هیچ که نگفته ظاهر قرآن مراد نیست. اگر هم گفتن للقرآن بطنون یا ان للقرآن بطنا و للبطن بطنا الى سبعین بطون، نگفتن مراد ظاهرش که نیست، که با حفظ ظهور گفتن قرآن ابا اشاراتی داره، لطائفی داره، به قول امام صادق حقائقی داره، اما ظاهرش هم هست. خب اینجا بله مطرح میشه که نون و قلم و ما یسترون، همتون اهل فصلید، این موصول یا موصول اسمیه یا موصول حرفیه؟ اگر موصول اسمی باشه یعنی قسم به قلم و نوشته، پژوهش. اگر موصول حرفی باشه که تعویل مصدر میره، یعنی قسم به قلم و نوشتن. و ما یسترون موصول اسمی، موصول حرفی، ادبیات هم با هر دوش همراهی میکنه. خب قسم میدونید به چیز ارزشمند میخورن. چیه این مطلب؟ قسم به قلم، قسم به نوشتن، قسم به نوشته. این که گفتم رو دستش نیومده، شما بفرمایید اومده یا نیومده با این تعابیر. این حدیثی که خواندم به عنوان تیمن تبرک مطلع صحبتم، یکی از ده ها حدیثی است که در این رابطه هست، از امام صادق علیه السلام روایت هست. برقی نقل میکنه در محاسن، شیخ انصاری که میگه ورد مستفیزن، استفاضه رو مرحوم شیخ داره. امام خیلی هم کم توقع، خیلی حد اقلی، میگن یک حدیث، حدیثو نکرست دیگه، اطلاق بر یک حدیث میشه. حدیثون فی حلال و حرام تأخذه من صادق، که از یک صادقی بگیری، نه از عالم خواب و رویا و خیالات و، نه از کانال خودش بگیری، برای تو از دنیا و مافیا، هرچه طلا هست و نقره هست و اینها بهتره. حالا اگر اینو به مرز تبلیغ برسونی، یعنی بگیری به یه نفر دیگه بدی، اون که دیگه محشره، اون که دیگه محشره. یه روایتی داره بهار، خیلی جاها من نقل کردم، اگر احیانا دوستانی شنیدن از ما از دیگری، حال من عذرخواهی میکنم. حدیث به قدری بلنده که به گمان من بعضی از بزرگان رو درمانده کرده، ولذا به توجیه انداخته. حالا نقل میکنم برات، در حالی که به نظر ما اصلا نیاز به توجیه و سوبسید یارانه نداره. حدیث دستش نزنید، همونجور معنا کنید. حالا عرض میکنم و اون حدیث اینه: الا اخبرکم به اقوام لیسو به انبیا ولا شهدا. پیامبر میفرمایند من که نسبت به این حدیث شک ندارم، که حالا بگیم سندش، چون بعض احادیث که سند نمیخواد، خودش تصدیق میکنه خودش رو. فرمودن که اقوامی هستند لیسو به انبیا، تو سلسله انبیا نیستند، ولا شهدا، تو سلسله شهدا نیستند. یقبتهم الانبیا و شهدا، اما انبیا قبطشون رو میخورن، شهدا قبطشون رو میخورن. پس یه جمعیتی که انبیا نیستن، شهید هم نیستن. بعد رسول خدا توضیح میدن کسانی که ترجمه آزاد میکنن دین خدا رو میگیرن و به دیگران میرسونن. بعد میگن اینا علا منابر من نور. حالا کلید واژه شو دادم که دیگه کاملش رو نگاه کنید. حالا جالب اینه که ادامه حدیث نمیگه چون اینا خیلی نماز میخونند، عبادتشون زیاده، نمیفهمد حتی چون اطلاعات دینیشون بالاست. میفرمایند پیامبر چون تبلیغ دین میکنند، رو این دست میذارن، انتقال میدن. حالا تبلیغ بالمعنی العام، تدریس باشه، پژوهش باشه، کلاسداری باشه، منبر باشه، هرچی باشه. بعد اینجا علامه طباطبایی، گفتم بعضی علما رو درمانده کرده، جناب علامه است. علامه میدونید که یه حاشیه داره بر بهار، یه چند جلد بهار رو تحشیه کرد، دیگه نمیدونم چی شد که رها کرد، چون رفت و المیزان خسته شد، چی شد نمیدونم، وقت نکرد جناب علامه. حالا یه چیزایی هم گاهی این افرادی که دوست دارن حرفی مجلسی یا زیر کرسی بزنن میگن، ولی حال اینا معلوم نیست. علامه طباطبایی ذیل این حدیث در میمونه. خب نهایت اینا میشن مبلغان دین. مبلغان دین که مقامی ندارن نسبت به انبیا که انبیا قبطشون رو بخورن، چون قبطه میدونید که قبطه مال وقتیست که یک چیزی رو شما دارید من ندارم و قبطه میخورم، حسرت میخورم چرا من ندارم. نمیگم ای کاش ایشون نداشتا، فرقش با حسادتم با همینه، حسودی نمی کنم، ولذا قبطه بدم نیست، سازندم هست. خیلی وقتها سازنده است، آدم رو هل میده. خب ایشون میگه که یعنی چه که مثلا پیغمبران قبطشون رو بخورن؟ خب هرچی اینا دارن پیغمبران هم دارند دیگه، قبطه خوردن نداره. حال نسبت به شهدا مشکلی نداره. خب شهدا نسبت به علما جای دیگه هم داریم، مداد العلماء افضل من دماء الشهداء و امثال زاله، اما اینو ایشون گیر میکنه. میاد چکار میکنه؟ میگه یقبتهم یعنی شاد میشند. اینا وقتی اینجور علما رو میبینن شادشون میکنه، شاد میشن. خب این معنا برای قبطه نیومده، شاد شدن. بعدم اینجا یقبته هم متعدیه، شما داری لازم معنا میکنی. حالا جناب علامه خب تاج سر ما، اوناش جای خود آی طباطبایی، اما بحث طلبگی دیگه این حرفا نداره. با کدام میزان اصلا چرا سوبسید بدیم؟ نه واقعا همینطور بذاریم باشه. اشکال داره حضرات مقام بعضی از عالمان مبلغ دین کامل یعنی اسلام، دین اکمل، دین اشمل از برخی از انبیا بالاتر باشه؟ اشکال داره؟ حالا نسبت به انبیاء اولوالعزم خب بگیم خط قرمزه، ابراهیم، نوح، موسی، عیسی، خاتم الانبیا، اونا خب هیچ. اما حالا اگر بگذریم انبیاء بزرگ دیگه، فراموشم نکنین فضلا بس حیثیه، حیثیه یعنی ممکنه از یک حیث اونها بالاترند، بالاخره اونها مقام عصمت رو دارن. یک مبلغ دین غالبا مقام عصمت رو نداره، مقام نبوت رو دارن، عالمان دین ندارند. اما چون اینا توفیق دارن برای تبلیغ دین اشمل، خاتم بالاتر میشن. لذا لازم هم نیست که علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل رو سوبسید بریم، بگیم علما و امتی یعنی 12 امام. گفتن دیگه علما و امتی یعنی ائمه 12 گانه. نه، چرا لفظ رو از عمومش میاندازید؟ به چه دلیل؟ علما و امتی، چون علمای امت مبلغ دین اکملند، بالاترند. البته تکرار میکنم، حیثی، اونا از اسمت برخوردارن، اونا چی هستن؟ اونا بسیار بسیار بزرگن. جناب لوط، جناب شعیب، داوود، سلیمان، هارون، ما نمیگیم مقام پایینه، اما بستر مقایسه است. لذا اگر این اضافه بشه به این حدیث محاسن، ببینید چه کار میکنه. در هر صورت این قسمت بحث رو بخوام ختمش بکنم، در زمینه علم و پژوهش. حالا من دیگه وارد بحث‌های اخلاقی و جهات تهذیبی نمیشم. شما قطعا میدونم نمیتونم حق بحث رو ادا کنم. الحمدلله با حضرت آقای انصاری که ارتباط دارید نعمتی است، حالا همین قد کافی است. باید از این نعمت بهره ببرید و استفاده کنید. اون بخشو میذارم به عهده ایشون، همینا رو میذارم به عهده آقای انصاری. یعنی من یه طلبه رو وقتی بدونم یه فاضلی رو با این شخص مرتبطه، میگم عجب توفیقی داشته که اینجوری مرتبط شده. و سلام. ببینید، اگر اینا رو توجه کنیم اصلا حال و روزمون عوض میشه. فضلا، شما که از فضلایید، بزرگوارید، ولی اینا رو گفتم، جهتدار گفتم. حالا هفته پژوهشم بود، بالاخره جلسه بود که گفتم فیها مذاکره العلم، اما جهتدار عرض کردم. من شاید آقایون بالای 20 ساله خیلی از شهرستون‌ها رو رفتم، حوزه‌ها رو رفتم. بخوام اسم ببرم یه لیست بلند بالایی میشه. خب 20 سال، سالی 3-4 تا سفرم من داشته باشم، حالا غیر از قم که مثلا جلسه امروز، مثلا اینا که هفته ای و گاهی ماهانه و این هاست، معمولا میپرسم، معمولا که چه ارز کنم، همیشه میپرسم وقتی دعوتم میکنن از مسئول برنامه، میگم چی به نظر شما من بگم بهتره، شما مشکلتون چیه؟ بعد خود میخوام برم تبریز، مدیر و حوزه تبریز زنگ میزنه، میگم خب شما الان مشکلتون چیه؟ بنده از قم میام، به هر حال گاهی طلبه هم مثلا یه نگاهی دارن، لکل جدیدن لذه هم گاهی میگن، من چی بگم؟ بی استثناء الان یادم نمیاد غیر از این گفته باشن، میگن راجع به بحثای انگیزشی، حالا تعبیر روزش، بحثای ایجاد انگیزه، چون طلاب ما کم انگیزه شدند یا بی انگیزند. من باور کنید نمی فهمم، یعنی مثلا یه طلبه چرا باید به اینجا برسه؟ چرا؟ لیست نکنید مشکلات رو. فرض کنید منم طلبه هستم که از مشکلات خبر دارم، تو طلبه هستم دیگه، دوستان هستم، خودم آدم هم میفهمه دیگه، حالا لازم نیست که حتما باشه، بعضا هستن و نمیفهمن، بعضا ممکنه نباشن ولی متوجه میشه. این نکته میدونید یه مقداری برمیگرده به عدم شناخت. همین که آدم نمیدونه داره چه کار میکنه، تو چه موقعیتیه، لذا چون عظمت کارو نمیدونه، اوج کارو نمیدونه، دل سرد میشه، ناامید میشه، میره بیرون مثلا یه حادثه میبینه، یه حادثه، خب حادثه قشنگی نیست. الان برخی حوادث که بر روحانیت میگذره، بعضی از دوستان گفتن مهم نیست. نه، من نمیگم مهم نیست، ناراحت کننده است و ای کاش یه زمانی افرادی بشینن بررسی کنن چرا اینجور شد و کیا مقصرن و درست هم البته تحلیل کنند، نه تنها قاضی برن خوشحال برگردن، بعدم قلم بکنیم بگیم مثلا توطئه فلانجاست تمام، پس دیگه هیچ، نه حال اوناش بمانن، نه ناراحت کننده است، ولی در کنار عظمتی که کار داره انسان قرص میشه، محکم میشه، وای میسه، مخصوصا اگر تاریخ رو مطالعه کنه. انسان وقتی تاریخ رو مطالعه میکنه میبینه چقدر اینا فراز و نشیب داشته. من و شما تاریخ مشروطه رو داریم. در مشروطه عصر یا 12 رجب یا 13 رجب، خود 13 رجب روز ولادت امیرالمؤمنین، ولادت امیرالمؤمنین، اول عالم تهران شیخ فضل‌الله، عالم اول ایران بود، تهران ایران، مگه اون ارمنی، اون جوانک مست قدرت ارمنی، مگه عمامه شیخ رو پرتاب نکرد تو جمعیت؟ از اینجا شروع کنید، بعد در جریان صنعت نفت، نمیخوام کار رو طبیعی انگاری بکنم، حساسم، ولی همیشه تاریخ بوده، قبلش مگه شهیدین ما نمیخونیم زندگیشون رو؟ اگر کسی عظمت کار، اوج کار رو بفهمه، خیلی از بحران‌ها، خیلی از حفره‌ها براش قابل تحمل میشه. این حدیث رو حضرات اصلا همیشه تو ذهنتون باشه، فکر و ساعتن خیر من عبادت سنه. حالا 60 سنه و 70 سنه داره، اونا ظاهرا خیلی ریشه نداره. یه وقت سرچ نکنید 60 آدرس بیادا، اونا دیده شده، اونا ولش کنید. اما این منبع داره، منشأ داره، فکر و ساعت خیر من عبادت سنه. اولا ساعت میدونه 60 دقیقه نیست، اصلا زمان پیامبر که دقیقه نبوده، ثانیه نبوده، ساعت نبوده. ساعت یعنی لحظه، یک لحظه تفکر از یک سال عبادت بهتره. دیدم یه آقای تلویزیون هی داشت صحبت میکرد، هی میگفت ثوابش بیشتره. از کجا در میاره؟ خیرون غیر از ثوابش بیشتره. من نمیدونم ثوابش بیشتره، من نمیدونم، بعیدم میدونم ثوابش بیشتر باشه. رسول خدا نمیفرماین ثوابش افضله یا اکثر و ثوابنه، میگن خیرون. برای اینی که ببینید بعضی این تفکرم هر تفکری که نیست، حالا شب یه طلبه فکر کنه استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه یا نه، بگیم خب این یه لحظه تفکر راجع به این از یک سال عبادت، این که مراد نیست، یا مشتق حقیقت در متلبس به مبدع یا و من قضا عنه المبدع، که این که منظور نیست، که این یه نوع تفکری که رسول خدا اینا درست بفهمیم. ببینید فهم این احادیث بعد هم نمیتونیم دفاع کنیم درست نمیفهمیم که پیغمبر چی میخوان بگه. آخه یک سال عبادت ها، یعنی یک کسی از آقای عصاری بانی مدرسه اینجا اجازه بگیره بیا تو همین اتاق معتکف بشه یک سال عبادت کنه، عبادت هم منظور عبادت درسته نه عبادت باطل، که روزا روزه بگیره، شبا نماز بخونه، روزا باز نماز بخونه، ولی یه نفر یه لحظه تفکر کنه، میگم اون از این برکتش گاهی بیشتره، جهدهیش بیشتره، اینم کمک میکنه اما فرق میکنه. این حدیث اینو میخواد بگه که ما گاهی کارمون حضرات با تفکر حل میشه. من این چیزی که از مدیران مدارس نقل کردم فکر میکنم منشأش تفکره. واقعا اگر کسی مطالعه کنه از یک طرف، تفکر کنه از یک طرف، بسیاری از چیزها براش ناملایم. بله بعضی از ناملایمات خب پس کنید اقتصادی، حالا اون دیگه نمیتونه، باید یه فکری بکنه، تأملی بکنه. اما بی انگیزگی، بعد یا مثلا عاقبت کار معلوم نیست، فضلا شما کارو بکنید. این جمله یادتون نره، تو صحبت امروز من همین جمله برد بشه تو ذهنتون، فرایند با ماست، برایند با خداست. ما کارو درست انجام بدیم، تجربه استفاده کنیم، این میشه فرایند، مسیر، تلاش. اما این که حالا این چجور به ثمر بنشیند، کی پشت کار بیفته، بذاریم به عهده خدا. همون هم باید به عهده خدا باشه، فرایندم با خداست، همش با خداست، اما منظور من معلومه. نمیدونم، من نمیدونم چی کجا روحانیت خالص مخلص مخلص خوش سلیقه با سواد هر زمان شما حساب کنی جا داره دیگه، بدتر از زمان رضا شاه که نیست، رضا خان که نیست، اوضاع روحانیت. ببینید چقدر علمای موفق داشتیم همون زمان، مؤثر بودن، تأثیر داشتن. حالا ممکنه با این عمامه نبود، با کلاه بود، با هر چی بود، ولی چقدر کار کردن همون زمان. و ما داریم چقدر از آثار اونا داریم استفاده میکنیم. یعنی چه که آقا ما نمیدونیم کجا برسیم، کجا داریم میریم، ثم مازا بعد هازا و امثال ذلک. مهم اینه که فضلا، آخرین جملمه، مهم اینه که ما درست برنامه ریزی بکنیم، تلاش بکنیم، به این نکاتی که عرض کردم توجه بکنیم، دیگه بقیهش کار حله. مواظب آسیب ها باشیم. من دیروز صبح حرم بودم، یه طلبه مثلا شاید بهش می اومد مثلا 20 چند سالش، نزدیک 27-28 سالش بود، دیدم خیلی عارفانه، دیدم شکلاشون هم مشخصه گاهی وقتا، اومد پیش من. حال نمیدونم واقعا سوال داشت، میخواست منو متنبه بکنه، تعریضی بزنه، نفهمیدم. قرآنی هم بغلش بود، کنارش بود، گفت که حاج آقا یه سوالی دارم، من داشتم زیارت میخوندم، چه کار کنیم؟ حال همینجوری آب، خیلی هم عارفانه، چه کار کنیم از این حجابات اصطلاحات فقه و اصول برهیم؟ منم چی بگم به این طلبه که خب بنده خب درس تو بخون، به تو چه ربطی داره؟ یا مثلا نه درست میگه، حالا نباید بدبینانم نگاه کنم، دم قرآن تو بغلشه. گفتم علیکه به این کتاب، اونم رفت دیگه، خود دیگه گوشم نداد، جمله شنید و رفت. ببینید خب یه بحثاییست، من خب خودتون میدونید، نمیخوام بگم این اصطلاحات گاهی حجاب نمیشه، نه، گاهی وقتا حجاب اکبر میشه. اما حالا یه طلبه که الان باید مشغول درس باشه، بحث باشه، کتاب باشه، بگه از مدرسه و مسجد و کتاب و درس و بحث و خوندن و مطالعه بیزار شدم، و خیلی هم راحت میشه دیگه، مثلا دیگه کاری نداره دیگه، شبم راحت میگیره، شب میخوابه دیگه، حالا یا اونورش پا میشه یا اونورش هم میخوابه. خب اونورش هم میگه همینا هم حجابه، همین دعاها و نماز شبام گاهی حجابه دیگه، حجاب الله الاکبره. اینا رو هم باید مواظب بود، باید دم با درس بخونی. حتی اونایی که این حرفا رو زدن خودشون خب قلمبه همین اصطلاحات بودن، همین بحثا بودن. حالا مثلا ما اینا رو بگیریم بعد بخوایم مثلا اینجور سوء استفاده بکنیم درست نیست. من که چیزی ندارم به شما بدم، آخرین جمله عرضم هدیه‌ای چیزی ندارم، اما یه هدیه میدم که میشه ام الهدایا. قرآن همش میدونید عتیقه، الکبریت الاحمره، از اولش تا آخرش، حتی آیاتی که ما گمان میکنیم یه مسئله ساده است، اما قرآن همش تو یک مرتبه هم نیست، اینم نمیشه انکار کرد. قرآن قل هو الله داره، آیت الکرسی داره، یاسین داره، خب از اون طرف هم مثلا آیات دیگه هم هست، در یک رده نیست. بعضی هاش خب خیلی اوجه، فرصت بود براتون عرض میکردم، اما تعابیری که راجع به یاسینه تعابیر عجیبیه. فکر کنم 30 خاصیت رو امام باقر برای یاسین بیان میکنم. من یه موقع فرصت بود تأمل میکردم، مثلا یکیش اینه که کسی که یاسین رو بخواند کان من رفقاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب حالا این اولا خیلی عجیبه، رفیق نمیگن من امت محمد یا مثلا از موالیان رسول خدا. بعدم میدونی که ائمه ما، من روی این فکر کردم، حالا شما فکر کنید شاید چیزای خوشگلتری پیدا کنید، قشنگتری، فکر میکردم که معمولا اهل بیت از جدشون به محمد یاد نمی کنن، مثلا میگن رسول الله، حتی رسول اسلام هیچ وقت نمیگن، این مال مسیحیت ظاهرن تو دهان ما انداختن، رسول گرامی اسلام، که یعنی این مال شماست. من خودم هر وقت حواسم باشه نمیگم، معمولا حواسم نمیگم رسول خدا یا رسول خاتم، مثلا رسول اعظم، حواستون باش، معمولا میگن رسول الله یا مثلا جدنا. اما فکر کنم تنها جایی که اسم میبرن محمد، با خودم فکر میکردم چرا امام باقر اینجوری میگن. مثلا اینجور به ذهنم رسید که کسی که یاسین میخونه اصلا میشه رفیق رسول خدا، رفیق رفیق، آدم با رفیقش دیگه القاب که نمیاره. خود مراجع وقتی خصوصی میشن با هم دیگه نمیگن حضرت آیت الله العظما، که اون به اون میگه احمد، اون به اون میگه محمد، اون به اون میگه حسن، اون به اون میگه مثلا محمد رضا. یعنی حتی امام میخوان بگن اصلا اینقدر خودی میشه که میشه محمد براش دیگه، همه فاصله ها میره. کان من رفقاء محمد. به هر صورت خیلی عجیبه این یاسین. اوجش هم اون تعبیر لکل شیء قلب، یا ان لکل شیء قلب، اولیش و ثانیه داره، دومیش ما داریم ظاهرا با ان، بدون ان، هم شیعه داره هم سنی داره. و قلب القرآنه، و قلب القرآنه یاسین. هدیه‌ای که میخواستم بدم اینه، اگر تا امروز عمل میکردید که خب ادامه بدید، اگر عمل نمیکردید شروع کنید، هر روز یاسین رو بخوانید و هدیه کنید. من خودم هدیه میکنم به ام الائمه، چون اون قلب القرآنه، صدیقه طاهره قلب امامت. ام، این ام فقط منظور مادر شکمی نیست، ام یعنی اساس، بنیان، بالاترین لقب صدیقه طاهره است. ایام مناسبت داره، بالاترین لقب صدیقه طاهره است، ام الائمه، اساس امامت، بنیان امامت. اونجا بنیان قرآن، قلب بنیان دیگه، اینجا بنیان امامت. اگر بگیم امامت هم بنیان هستیه، اینا به هم ربط پیدا میکنه، یعنی یاسین ارتباط پیدا میکنه با صدیقه طاهره. من خودم این کار میکنم و این هدیه مهمه، یعنی اینه که اوج میده، اگه نقصی هم داشته باشه برطرف میکنه. انشاءالله از امروز تصمیم بگیرید، نگیدم امروز پنج شنبه است، آخر هفته است، از شنبه شنبه هم بگید که خب حالا اول برج، انشاءالله هفته بعد اول برج، اینو آفاته. نه، یه چیز رو اگر یه نفر بهتون گفت و بنا شد عمل کنید، همون آن، همون روز، پنج دقیقه، شیش دقیقه، به ما هم که میتونید، میدونید، نمیتونید بگید ما کار داریم، به ما که نباید بگید ما کار داریم دیگه، حالا برید به کس دیگه بگید دیگه، ما که کار داریم، آج آقا نمیرسیم، حالا به ما که نمیتونید این حرفا رو بزنید، خب ما هم کار داریم. ولی من نمیدونم سه دهه، چند دهه هست، امروز هنوز نخوندم. هر وقت هم وقت کردید در 24 ساعت خودتونم اذیت نکنید تو ذکرای مستحب، حالا با دو زانو بشینم و با وضو و رو به قبله و یه دوتا اشکم بریزم. در ذکرای مستحب به ما گفتن آسون بگیرید بر خودتون، وقتی آسون بگیرید انجام میشه. من خودم گاهی وقتا واقعا کمردر دارم، میدونید بعد چندین جلسه شب میرم خونه یا کلاس، واقعا کمردر، گاهی مثلا دراز میکشم تا قرآن تو سینم میذارم که وقت جساره. نمیگم این کار شما بکنید، میخوام آسونی کار رو بگم. خب اگر این رو انجام دادید دیگه دومش رو نمیگم، دومش هم خیلی مهمه. دو ماه، سه ماه اگر کار کردید و شد، از راه اساری با من ارتباط دارم، بگید ذکر بعدی رو هم عرض میکنم انشاءالله انجام بدید. اینا خیلی کمک میکنه، این تلاش هایی که ما ها میکنیم و استاد هادی و راهنما و مشاور و اینا خیلی خوبه، اینا شرط لازمه، اما شرط کافی نیست، همونطور که این طرف هم شرط کافی نیست. ما خیلی وقتا تو زندگیمون شرط لازم رو شرط کافی میدونیم، این اشتباه است. شرط کافی، شرط لازم. اگر شرط کافی تلقی بشه شرط لازم، شاید خطرناک نباشه، اما اگر شرط لازم تلقی بشه شرط کافی، چیز این تلاش هایی که ما میکنیم، خب بنده خودم هم میدونید طلبه مثلا بی برنامه نیستم، تلاشی داریم، اما اینا همه شرط کافی لازمه، شرط کافی که جمع بکنه اون چیزا هم هست. یاسین رو انشالله از امروز بخوانیم تا آخر عمر، هر ساعتی وقت کردیم، ولو تند اشکال نداره، گاهی آدم عجله داره میخواد سریع بخونه، خب گاهی مثلا عذری داره نمیتونه وضو بگیره، خب حالا نخونده، خب دست به خط قرآن نمیزنه، شما بلدید دیگه، میخونه. این که حال بره بالا بگن نه این در چه حالی خوند و اونجوری نخوند، اینا حساب خدا این حرفا رو نداره، اونجا درستش میکنن، گریمش میکنن، تمیزش میکنن، میره بالا، ثبت میشه. من به حساب اصلا گفته بودم بین 20 دقیقه 25 دقیقه خوب شد دیگه همه وقت من گرفتم آقای اصلا،
خیلی بزرگوار
کردن دیگه، حالا میترم
خیلی برای خودمان که خیلی داره،
خواهش میکنم، خواهش میکنم. خب الحمدلله رب العالمین،
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. برای 10 دقیقه.
سلام
علیکم. سلام علیکم. فقط بلندتر آقا، من گوشم بیشتر از خودم پیر شده.
بسیار خیلی ممنون که تشریف آوردید و استفاده کردید. فهمیدم که طلبه نیاز هست که برنامه‌ریزی داشته باشه که زمانه. می‌خواستم اولویت‌های برنامه‌ریزی رو صورت حالا اجتماعی اگر اصلا فرصت هست بفرمایید که تو این برنامه‌ریزی که دارین اولویت‌ها چه چیزایی باید باشه؟
اولویت‌ها در برنامه‌ریزی، اگر جواب کامل رو میخواید کتاب صراط رو ببینید، صراط اندیشه و عمل که خود من نوشتم با همکاری حضرت آقای انصاری و چند نفر دیگه. من باشم این کتاب رو میخونم، حالا بگن نویسنده خودش داره میگه، اینا رو بذارید کنار دیگه، بعضی توهمات شما نمی کنید که من میخوام از کتاب تبلیغ کنم. این کتاب همه اینا رو جواب داده. اصلا میدونید که ما این کتاب رو نوشتیم برای همین سوال‌ها، چجور مطالعه کنیم، چجور مباحثه کنیم، چه تجربه‌ای مثلا به کار بگیریم. این کتاب مثلا آخرش هم این ویراست دومش مفصل شد، چجور پژوهش کنیم، چجور تحقیق کنیم. طبیعتاً من اگر نخوام به اون کتاب حواله بدم فقط، که حتما میگم کتاب رو ببینید، ببینید تو برنامه ریزی آدم تو هر مرحله که هست باید اولویت برنامه همون موقعش باشه. مثلا شما دارید الان سطح رو میخونید، حالا من رو تحصیلات میگم، برنامه های تحذیب و عبادت اینا که معلومه اونا دوران نداره، اونا همش اولویته، همیشهش اولویته. اما مثلا وقتی دارید سطح رو میخونید، سطح عالی، خب اولویت رسیدن به همیناست. حالا شما برید تو مطالعات بیرونی، تاریخی، فلسفی، فلسفه های مضاف، اونا مهمه، ولی الان این کار برای شما اهمیت داره. فردا میرید خارج، میخواید 2 درس خارج یا چند سال خارج ببینید، اولویت اشتغال به این هاست. البته در کنار اینها ابزارهایی که لازم دارید. از این جهت من عرض کردم بگم همون کاری که الان آدم مشغوله بتونه خوب برنامه ریزی بکنه، انجام بده. بیشتر دنبال به جای مثلا اولویت که خودش یکی از سیاست ها، سیاست های برنامه ریزی که تو اون کتاب مفصل اومده که چه سیاستی داشته باشیم تو برنامه ریزی. مثلا یه نمونش رو بهتون میگم، هیچ وقت تو برنامه ریزی سختگیرانه برنامه ریزی نکنید. من اونجا نوشتم بعضیا در برنامه ریزی مستبدن. استبداد معنا نداره بر خود. چرا؟ تو برنامه‌ریزی آدم باید با خودش رفیق باشه، رفیق باشه، منعطف باشه. خب این یه نوع سیاسته. یه سیاست اینه که جواب شما رو دادم، اولویت بندی و چند تا سیاست دیگه. ختمش کنیم.
خیلی بزرگواری.
خواهش می‌کنم. چند تا دعا بکنید شما. نه دیگه. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم سهل مخرجه. اللهم اصل كل فاصل من امور المسلمين. اللهم اصلح امورنا كلها يا كريم، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم استعملنا لدينك يا كريم. خدایا ما را از مبلغان دینت قرار بده. خدایا آنچه صلاح ما و سداد ما درش هست ما رو به اون راهنمایی بفرما. امیدواریم خداوند این دعاها و امثال این دعاها رو، دعاهای خیری که میکنیم، به هدف اجابت برساند. متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد.